بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنع بالذات. لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشيء المفروضة، كان مقابلا للوجوب بالذات الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشيء العينية. يجري فيه من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتي. در این فصل میخوان بعضی از احکام ممتنع را بیان کنند، احکام واجب را بیان فرمودند و احکام ممکن را حالا به احکام ممتنع میپردازند. میفرمند ممتنع به ذات در واقع یعنی چیزی که عدم برای اون ضرورت داره. واجب به ذات چیزی بود وجود برایش ضرورت داشت، ممتنع به ذات چیزی است که عدم برای او ضرورت داره. پس احکام ممتنع به ذات در مقابل احکام واجب به ذات قرار میگیره و از این جهت تشابهی بین ممتنع به ذات و واجب به ذات خواهد بود، برای اینکه ممتنع به ذات هم واجب له العدم است. اون واجب له الوجود بود، این واجب له العدمه. پس بین احکام واجب به ذات و ممتنع به ذات تشابهی هست از قبیل تشابه متقابلین، یکی ضرورت وجود دارد، یکی ضرورت عدم. بعد بیانی را از اسفار نقل می کنند که بیش از یک صفحه عین مطالب اسفار در اینجا نقل شد. الفصل الثامن فی بعض احکام الممتنع بالذات. لما کان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر الى ذات الشيء المفروضه. اگه یادتون باشه اونجا که مواد ثلاث را بیان می‌کردند، فرمودند هر مفهومی را ما وقتی نسبت به وجود و عدم بسنجیم، یا وجود برایش ضرورت داره یا عدم ضرورت داره یا هیچ کدام ضرورت ندارد. تعبیر فرمودند به هر مفهومی، برخلاف بعضی از فلاسفه دیگه که فرموده بودن هر ماهیتی را ما وقتی نسبت به وجود و عدم بسنجیم یکی از این سه حال را خواهد داشت. عرض کردیم چرا ایشون عدول فرمودند از ماهیت به مفهوم. برای اینکه ماهیت مختص به ممکنات و ماهیتی نداریم که وجود برایش ضرورت داشته باشه یا عدم برایش ضرورت داشته باشه. خب در مورد ماهیت میتونیم بگیم این ماهیت نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم. در مورد واجب چی بگیم؟ گاهی تعبیر میکنن به ذات، گاهی تعبیر میکنن به مفهوم. ذات در مورد واجب صادقه، در مورد ممتنع چطور؟ نمیشه بگن ممتنع ذاتی است که عدم برای اون ضرورت داره، ذات نداره. یا بگیم ماهیتی است که عدم برایش ضرورت داره، ماهیت نداره ممتنع. پس چی بگیم؟ میگیم ذات مفروض. واجب الوجود ذات حقیقی دارد، ممکن ذات حقیقی داره، ولی ممتنع ذات مفروض میگیم. وقتی میگیم شریک الباری ممتنع، اون میگیم ذات شریک الباری ضرورت دارد برایش عدم. این ذات، ذات حقیقی نیست، ذات فرضی است. یعنی مصداقی براش فرض میکنیم، میگیم این مصداق مفروض عدم براش ضرورت داره و وجود براش ممتنع است. لما کان الامتناع به ذات، امتناع به ذات عبارت است از ضرورت عدم به نظر الی ذات شیء المفروضه. ذات مفروض یک شیئی میگیم عدم برای ضرورت داره، ولی حقیقتا که ذات نداره ممتنع. چون اینجوری است کان مقابلا للوجوب به ذات، امتناع به ذات مقابل وجوب به ذات است. اونجا وجود برای ضرورت داشت، اینجا عدم برای ضرورت داره. الذی هو ضرور وجوب به ذات چی بود؟ ضرورت الوجود به نظر الی ذات شیء العینیه. اونجا فرمودن ذات شیء المفروضه، اینجا میگن ذات شیء العینیه. اینجا ذات داره حقیقتا، ولی اونجا ذاتی براش فرض میکردی. چون اینجوری است یجری فیه من الاحکام ما یقابل احکام الوجوب الذاتی، احکام امتناع ذاتی مقابل احکام وجوب ذاتی است. قال فی الاسفار بعد کلام له، اول یک تلخیصی از بخشی از این مبحث را از اسفار نقل می کنم. بعد کلام له فی انل، در این باره ابتدا در اسفار بحث کرده، اون وقت بعد این نتیجه را گرفته که فاذن قد استبانه، از اونجا دیگه به عینه عبارت نقل شدید. اما این چند ساعت تلخیص یک بخشی از اسفار. در این بخش که ایشون تلخیص فرمودن، صاحب اسفار رحمت الله علیه متعرض این مطلب شدید که بین احکام واجب به ذات و احکام ممتنع به ذات تقابلی را بیان کنه. فرموده در واجب به ذات عقل نمیتونه کنهش را درک بکنه. چرا؟ برای اینکه ذات واجب فوق عقل است. عقل میتونه ماهیتی را درک کند که از حدود یک موجود محدود و متناهی انتزاع میشه، اما ذات واجب که حد نداره، عقل نمیتونه ماهیتی ازش درک بکنه. چون ماهیت ندارد، عقل نمیتونه کنه ذات واجب را درک بکنه. عین این مطلب منتها به صورت مقابل در ممتنع به ذاته. عقل ذات ممتنع را هم نمیتونه درک بکنه. چرا؟ برای اینکه ذات نداره. اون ذات داشت فوق عقل بود، این مادون ادراک عقلی است. چیزی نیست که عقل حدی براش در نظر بگیره و نایل بشه بهش. پس همونطور که واجب به ذات قابل تعقل نیست و صورت عقلی ندارد، ممتنع به ذات هم صورت عقلی ندارد. اون منتها برای کمال وجودش بود، این برای کمال نقصشه، نهایت نقص و بطلانش. کمالا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب به ذات، عقل نمیتونه حقیقت واجب را تعقل کند. لغایت مجدهی و عدم تناهی عظمتهی و کبریائه، چون وجود واجب انقدر عظیم است که فوق حدود ماهوی است، این است که عقل بهش نائل نمیشه. کذالک لا یقدر، یعنی لا یقدر العقل ان یتصور الممتنع به ذات به ماهو ممتنعان به ذات، چیزی که ممتنع به ذات هم باشه، عقل نمیتونه یک صورتی براش درک بکنه. لغایت نقصهی در مقابل اون لغایت مجدهی، این لغایت نقصهی، و محوضت بطلانهی و لاشیئیته، این لاشیء است، چیزی نیست تا صورتی داشته باشه. این یک جهت تقابل بین احکام واجب و احکام ممتنع که از یک جهت هم تشابه هست. و کما تحقق ان الواجب بالذات لا یکون واجبا بغیره، یکی دیگه از جهات مقابلهی که توأم با مشابهت هست اینه، واجب بالذات نمیتونه واجب بالغیر باشه. در ذات واجب هم وجوب ذاتی و هم وجوب بلغیر با هم جمع نمیشه. واجب به ذات فقط واجب به ذاته، هیچ جهت امکانی در ذات واجب نیست و در نتیجه وجوب بلغیر هم نخواهد داشت. ممتنع هم عیناً همینطوره، ممتنع به ذات هم ممتنع بلغیر نمیشه. همونطور که واجب به ذات واجب بلغیر نمیشد، ممتنع به ذات هم ممتنع بالغیر نیست، خودش امتناع داره، نباید چیزی دیگه بهش امتناع بده. ذات واجب نمیشد دو تا وجوب داشته باشه، این دو تا وجوب هر جور تصور کنید برای ذات واجب محاله. چه بگید هر دوش وجوب به ذات باشه، واجب به ذات یک وجوب به ذات داره دیگه، دو تا وجوب به ذات معنا نداره. بگید دو تا وجوب بالغیر دارد، نمیشه، اصلا وجوب بلغیر ندارد، نه یکیش و نه دوتا. یا بگید یک وجوب بلذات و یک وجوب بلغیر، اینم محال است، فقط یک وجوب داره و اونم وجوب بلذات. این مطلب درباره ممتنع هم میاد، چیزی که ممتنع بلذاته دوتا امتناع ذاتی نداره. دو تا امتناع بالغیر هم نداره، یک امتناع ذاتی و یک امتناع بالغیر هم نداره، فقط یک امتناع داره و اونم امتناع ذاتی است. و کذا تحقق ان الواجب بالذات لا یکون واجبا بغیره، فکذالک الممتنع بالذات لا یکون ممتنعا بغیره. به مثل ذالک البیان، همون بیانی که در واجب بالذات گفتیم در اینجا هم جاری است. و کما لا یکون لشیء واحد وجوبان، یک شیء یعنی یک ذات واجب دو تا وجوب نمیتونه داشته باشه، به ذاتهی و به غیره، یعنی یکیش به ذات باشه و یکیش به غیر، نمیشه. او به ذاتهی فقط، یعنی هر دو تا وجوب وجوب به ذات باشه، اونم نمیشه. او به غیرهی فقط، یعنی دو تا وجوب به غیر داشته باشه، اونم ممکن نیست. عیناً درباره ممتنع هم همین حرفا میاد، ممتنع به ذات هم نه دو تا امتناع ذاتی دارد، نه دو تا امتناع بالغیر، و نه یکی امتناع ذاتی و یکی امتناع بالغیر. فلا یکون لامر واحد امتناعان کذالک، یعنی به هیچ یک از این شقوق سگانه دو تا امتناع هم در یک شی ثابت نمیشه. خب وقتی واجب به ذات واجب بالغیر نخواهد بود، ممتنع به ذات هم ممتنع بالغیر نخواهد بود، پس چی میتونه فقط ممتنع بالغیر باشه؟ واجب به ذات که ممتنع بالغیر نمیشه، ممتنع به ذات هم که ممتنع بالغیر نمیشه، پس تنها چیزی که میتونه ممتنع بالغیر باشه ممکن است، ممکنه به ذات هست که میتونه هم واجب بالغیر بشه در صورتی که علت وجود داشته باشه، و میتونه ممتنع بالغیر باشه در صورتی که علت عدم داشته باشه، یعنی عدم و علت الوجود. پس تنها چیزی که متصف به وجوب بالغیر میشه ممکن است، تنها چیزی هم که متصف به امکان به امتناع بالغیر میشه اون هم ممکن است. فایضا قد استبان ان الموصوف بما بالغیر من الوجوب والامتناع، چه وجوب بالغیر چه امتناع بالغیر، موصوف به این دو صفت تنها ممکنه به ذات است. این قسمت را عرض کردم که از اسفار تلخیص فرمودند، بعد قسمتی را عیناً از اسفار نقل می‌کنند. عبارت این بود: قال فی الاسفار بعد کلام له فی، بعد از سخنی که اسفار درباره این مطالب داشته بعداً چنین فرموده: و ما یستلزم الممتنع به ذات فهو ممتنع لا محاله. این بحثی است که احتیاج به توضیح داره. اون مطالبی که تا حالا گفتن خیلی روشن بود، درست آدم تصورش کنه دیگه احتیاج به استدلال و برهان نداره. اینجا یه مسئله دیگری است و اون اینه که اگر چیزی ممتنع بالغیر شد، یعنی خودش فی حد نفسه امتناع را ندارد، چیا داره؟ امکان را داره. پس ماهیت ممکنه ای را فرض کردیم که این میشه ممتنع بالغیر. اون غیر چی هست که این را ممتنع میکنه؟ اگر اون غیر هم ممتنع بالغیر باشه، باز هم باید یک غیری باشد که اون را ممتنع کند. کل ما بالغیر ینتهی الی ما بالذات. پس هر ممتنع بالغیری مستلزم یک ممتنع بالذاتی است. یه چیزی باید داشته باشیم که خود به خود ممتنع باشد، سایر چیزهای ممتنع بالغیر از ناحیه این امتناع پیدا کردن، یعنی چون مستلزم یک امر ممتنع بالذاتی هستند اونا میشن ممتنع بالغیر. اگه یادتون باشه در اقسام امکان گفتیم یکی امکان ذاتی است، یکی امکان وقوعی. امتناع هم همینطوره، یه امتناع ذاتی داریم یه امتناع وقوعی داریم. ممکنه به ذات این بود که ما خود ذات ماهیت رو وقتی در نظر میگیریم میبینیم ضرورت وجود یا عدم نداره، به این لحاظ میگیم ممکنه به ذات است. ولی وقتی علت داشته باشه چی میشه؟ میشه واجب بالغیر. اگر همین ممکن فرض کنیم که علتش نباشد، امتناع پیدا میکنه، امتناع بالغیر. غیر چیه؟ عدم العله. چرا این ممتنع شده وجودش؟ چون فرض وجود معلول بدون علت محال است. اونی که محال ذاتی هست، ممتنع ذاتی هست، فرض وجود المعلول بلا عله هست. ذات ممکن را که فرض کنیم و علت را در نظر نگیریم، نه وجود علت را نه عدم علت را، این امکان داره. از این جهتی که ذات خود ماهیت در نظر گرفتیم که صفت امتناع پیدا نمیشه. کی صفت امتناع برای یک ممکنی حاصل میشه؟ اون وقتی که عدم علتش را فرض کنیم، در نظر بگیریم عدم علتش را، اون وقت میبینیم که چنین ممکنی محال است وجودش. محال است، نه محال است ذاتن، وقوعش محال است، ذاتش محال نیست. یعنی خود ماهیتش وقتی تصور میکنیم این محال نیست، توش تناقض نیست. اما یه چیز دیگری را بهش ضمیمه میکنیم، با توجه به اون این میشه محال، این محال بالغیر. پس هر محال بالغیری مستلزم یک ممتنع به ذاتی است. یه محال به ذاتی هست که چون این مستلزم اوست این میشه محال. نتیجه این که بین ممتنع بالغیر و ممتنع به ذات یک رابطه ای باید در نظر گرفته بشه. هر چیزی که مستلزم هر چیزی نیست، یک تلازمی باید بین ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر در نظر بگیریم که بگیم چون اون ممتنع به ذات محال است، این یکی هم محال است، چون ملازمه دارد با او. این همون است که میگیم عدم معلول معلول عدم العله است. رابطه بین عدم این و عدم علت در نظر میگیریم، تلازم است بین این دوتا. تلازم را قبلا فرمودن که از ناحیه علت و معلول پیدا میشه. هر جا دیدیم چیزی ملازم از پا چیز دیگری، حتما یه رابطه علیت و معلولیتی هست، قدر متعقن در وجود. هر جا وجودی دیدیم ملازم است با وجود دیگری، حتما یک رابطه علیت و معلولیتی در اینجا هست. یا این علت اوست یا اون علت اینه، و یا هر دو معلول علت ثالثه ای هسته. حالا وقتی میگیم ممتنع بالغیر ملازم است با ممتنع بالذات، نمیشه یک ممتنع بالغیری داشته باشیم و ممتنع بالذاتی نباشد. پس تلازم بین این دوتا. این تلازم باید حکایت بکنه از یک نوع رابطه علی و معلولی. میگیم چرا این ممتنع شده؟ به خاطر اینکه مستلزم اون ممتنع است. علیت همینه. البته این علیت حقیقی نیست، علیت حقیقی در وجوده، ولی بیان کردیم در فصل سابق هم که همین مطلب را درباره عدم را هم سرایت میدیم که حقیقتش همون رابطه علیت در وجوده. میگیم عدم این هم معلول عدم علت است، که این مطلب تأکید همون علیت در وجوده. خلاصه اون که بین ممتنع بالغیر و ممتنع بالذات یک رابطه تلازمی است که کشف می‌کند از نوعی علیت. یعنی ممتنع به ذات علت است برای ممتنع به غیر. این اصل مطلبه، تا برسیم به اشکالاتی که در اینجا مطرح میشه. و ما یستلزم الممتنع به ذات فهو ممتنع لا محاله. اگر چیزی مستلزم یک ممتنع به ذاتی باشد، خودش ممتنع نیست، اما لازمش این است که یک ممتنع به ذاتی تحقق پیدا کنه. این هم میشه ممتنع، اما ممتنع شدنش به واسطه چیز؟ آیا به واسطه امکانشه؟ چون امکان وجود دارد ممتنع میشود؟ امکان که منشأ امتناع نمیشه. چون خود ذات این ماهیت این ماهیت هست، ممتنع است، ممتنع بالغیر است. از این جهت هم که امتناع پیدا نمی کنه، ماهیت ملازم امکان است، مقتضی امکانه، مقتضی امتناع نیست. پس این امتناع از جای دیگری میاد. اتصاف یک ماهیتی به امتناع حتما معلول یک چیز دیگری است. این امتناع مال نسبت دادن وجود است به این ماهیت. وجودش ممتنع است، نه ذات ماهیت ممتنع. ذات ماهیت که فرض کردیم ممکنه، ماهیت ممکنه است که یمتنع و وجودها به سبب الغیر. پس این امتناع در واقع مال وجودشه. فهوه ممتنع لا محاله، ممتنع بالغیر، چیزی که مستلزم ممتنع به ذات باشه متصف به امتناع می شود، اما نه از اون جهتی که ممکن است، از اون جهتی که ممکن است که مستلزم محالی نیست، بلکه من جهت بها یستلزم الممتنع، از همون جهت ملازمه‌ای که با ممتنع دارد، یعنی چون معلول اون ممتنع است. این عدمش معلول یک عدم دیگری است، امتناع وجودش معلول امتناع وجود دیگری است، از این جهت متصف به امتناع میشه، نه از جهت ذاتش. و این کانت له جهتون اخرى امکانیتون، خود این ماهیت یک جهت امکانی دارد، امکان اصلا لازمه شه، لازمه ذاتشه. پس امکان ذاتیش علت نشده برای امتناع بالغیرش، از اون جهتی که ممکن است ممتنع نیست. از اون جهتی که ممکن است کدام جهته؟ جهت ذاتش، صرف نظر از ارتباط با علت، صرف نظر از اتصاف به وجود و عدم، خود ذات ممکن. لکن لیس الاستلزام للممتنع الا من الجهت الامتناعیه، این که میگیم ممتنع است از جهت امکانیش نیست، از جهت امتناعیش است. اون جهت امتناعی چیه؟ همون که مستلزم یک ممتنع به ذاتی است، معلول یک ممتنع به ذاتی است. مثلا کون الجسم غیر متناهی الابعاد، اشاره میکنند یه مطلبی که در طبیعیات مطرح میشه، احیانا گاهی در فلسفه اولا هم ذکر میشه، و اون این است که جسم نمیتونه غیر متناهی باشه از نظر طول و عرض و ضخامت. به عبارت دیگر عالم جسمانی از نظر بعد متناهی است. این مسئله است که در طبیعیات، در فلسفه طبیعی مطرح کردن. میگن محال است که عالم جسمانی غیر متناهی باشه از نظر بعد، حتما باید محدود باشه. خب آیا خود عالم جسمانی از اون جهتی که عالم جسمانی است امتناع دارد براش بعد غیر متناهی؟ یا نه، از جهت دیگری است. این امتناع، امتناع لا تناهی، امتناع غیر محدودیت، این از خود ماهیت جسم در میاد؟ ماهیت جسم که این توش در نمیاد. پس این از کجا پیدا میشه؟ این به خاطر این است که فرض لا تناهی ابعاد مستلزم یک محالی است، و اون محال چیزی است که در برهانش ذکر میشه. ناچار برای اینکه این روشن بشه باید اشاره به برهان این مطلب بکنیم. براهین زیادی اقامه کردن بر این که بعد غیر متناهی محال است. یکی از براهینی که گویا صدر متعلین اشاره در کلامش به این برهان میکنه، برهان سلمی است که برای استحاله تسلسل هم ذکر میکنه. اصلش مال همین تناهی ابعاده. میگن اگر در عالم جسمانی شما یک نقطه‌ای را هر جا دلتون میخواد فرض کنید، از این نقطه دو تا خط به صورت دو ضلع مثلث رسم کنید، هر دو در این نقطه این دو تا خط جمع میشن، بعد یک زاویه ای باز میشه، این نقطه میشه رأس زاویه، دو تا خط بره بیاد بیرون از این نقطه و بره تا بی‌نهایت. این خط ها موازی هم نیستن،
چون از یه نقطه در میادن، دو تا خط موازی از یه نقطه خارج نمیشه. از یک نقطه دو تا خط اگر خارج شد حتما غیر موازی خواهد بود، طبق اصل موضوعی هندسه. حالا کار به ایناش نداریم، ما فرض میکنیم دو تا خط به صورت دو ضلع مثلث خارج شده، اینجوری خط ها رفته بیرون که رأسش در این نقطه، این دو تا خط ها به هم پیوستن. این خط ها هر چی بره جلو چطور میشه؟ فاصله شون بیشتر میشه. اگر هر قسمتی از این خط را شما در نظر بگیرید، بین این دو تا خط یه خطی رسم کنید، یه مثلثی به وجود خواهد اومد. این متساوی ساقه این است، اینو میشه ساق مثلث. یه خطی اینجاش که رسم می‌کنید میشه یه مثلث متساوی ساقه. اون خط میشه قاعده این مثلث. این قاعده با این دو تا خط طرفینی یه نسبتی داره. حالا نسبتش چی هست؟ باز قضایای هندسه اونایی که آشنا هستن میدونن چه نسبتی بین اضلاع مثلث است. این وتر میشه در واقع برای این دو خطی که از اینجا رسم شده. یعنی اگر اینو به طور دایره فرض کنیم این خط میشه وتر. حالا کار نداریم، این دو تا ضلعی که داره میره پیش، هر قد بره پیشتر این خط مفروض بزرگتر میشه. یک متر اگه بره جلو این خط ها یه اندازه فاصله بین این دو خط هست، اگر دو متر بره حتما اون خط بزرگتر خواهد بود. خب حالا اگر این دو تا خط فرض کنیم تا بی نهایت بره، هیچ جا توقف نکنیم، فرض کنیم طول این خط ها نامتناهی باشه، این دو ضلع، فاصله بین این دو خط ها در بی نهایت چقدر خواهد بود؟ فاصلهش باید بشه بی نهایت دیگه. پس باید یک خطی فرض کنیم بین این دو تا خط در بی نهایت که طولش بی نهایت است، در این حالی که دو طرفش هم این خط ها گرفته، این خط ها که همیشه تا بی نهایت پیش رفته، این خط از این طرف رفته تا بی نهایت، اونم رفته تا بی نهایت، یه خطی هم بین این دوتا فرض میشه در بی نهایت که اون خط نامتناهی است. با این که نامتناهی است، محصور بین حاصرینه، یعنی هم متناهی است هم نامتناهی. از اون طرف که ضلع ایست از این مثلث، محدود به این ساقین است، این ساقین محدودش میکنه اون دوتا اون خط را. و از اون جهتی که این خطها تا بی نهایت ادامه پیدا کرده، فاصله شون هم شده بی نهایت، باید اون خط بی نهایت باشه. این برهان را میگن برهان سلمی، یعنی پله پله میره جلو. پله اول یه متر طولشه، پله دوم میشه دو متر، پله سوم میشه سه متر، همینطور پله پله میره بالا تا میره به بی نهایت. در بی نهایت خطی فرض شده بین دو خط که محصور بین حاصرین است، این دو تا خط حاصرش هستن و در این حال هم بی‌نهایته، محصور است بین حاصرین، یعنی مبدأ و منتها داره، یعنی متناهی است. و چون این دو تا خط بی‌نهایت هستن، فاصله شون هم باید بی‌نهایت باشه. پس باید بی‌نهایت باشه، هم باید متناهی باشه هم نامتناهی. میشه اجتماع نقیضین. اونی که محال است به ذات همین اجتماع نقیضین است، یعنی کون و خط واحد متناهیان و غیر متناهی. این ممتنع به ذات، فرضش محال است، چون فرض متناقضی است. فرض کردیم یک خط هم متناهی است هم نامتناهی، خود این فرض محال است، این میشه ممتنع به ذات. عالم جسمانی میگیم محال است بعدش نامتناهی باشه. چرا؟ برای اینکه مستلزم چنین فرضی است. خود عالم جسمانی، خود بعد محال نیست فرض کنیم غیر متناهی باشه. و خطی غیر متناهی فرض میکنیم، این توش تناقضی نیست. اما چون مستلزم اون متناقض هست، اون ممتنع به ذات هست، این هم میشود ممتنع بالغیر. پس هر ممتنع بالغیری مستلزم یک ممتنع به ذات هست که اتصاف این به امتناع از ناحیه اون امتناع است. اگر اون امتناع نمی بود، این هم متصف به امتناع نمی شد. مثلا کون الجسم غیر متناهی الابعاد، خود فرض این که جسم ابعاد نامتناهی داشته باشه، خود این فرض متناقض نیست، فرض محالی نیست، اما این فرض یستلزم ممتنع به ذات، مستلزم این است که ما یه چی ممتنع به ذاتی را بپذیریم. و اون چیه ممتنع به ذات؟ کون المحصور غیر محصور، چیزی که فرض کردیم محصور است، یعنی اون خط بین دو ضلع مثلث در بی‌نهایت محصور است، اما چون فاصله نامتناهی شده باید خط نامتناهی باشه، یعنی هم محصور باشه و هم غیر محصور، هم متناهی باشه و هم نامتناهی. الذي مرجعه الى كون شيء غير نفسه، متناهی نامتناهی باشه، یعنی خودش خودش نیست، مع کونه عین نفسه، با اینکه خودش خودشه. این همون بیان اجتماع نقیزه اینه، محصور غیر محصور باشه، محصور محصور است، اما باید فرض کنیم که غیر محصور هم باشد، میشه اجتماع نقیزه. پس در اینجا ما دو تا ممتنع داریم، یکی امتناع و کون شی محصورن و غیر محصورن، یکی هم امتناع و کون الجسم متناهی الابعاد. این دو تا ممتنع داریم، یکی از اینا معلول دیگریست، یکی مستلزم دیگریست. از اون جهتی که مستلزم اون دیگری است این می شود ممتنع، نه از جهت ذات خودش، ذات خودش ممکن است. فاحدهما، یکی از این دوتا ممتنع ها محال به ذات هم و همون کون المحصور غیر محصور است، ول آخر که عدم تناهی ابعاد باشد محال به الغیر است. فلا محاله یکون و ممکنن، همین محال به الغیر باید خودش چی باشه؟ ممکن باشد، یعنی امکان ذاتی باید داشته باشه، اما امکانش از جهت امتناهیش نیست. میگیم آیا ممکن است بعدی نامتناهی باشد، خطی غیر متناهی باشد؟ فرض کنیم فرضش محال نیست، پس چرا محال است عالم جسمانی نامتناهی باشه؟ برای اینکه مستلزم یک محال است. پس خود این فرض، فرض ممکنون فی حد نفسه، چون گفتیم هر ممتنع بالغیری ذاتاً ممکن است، امکان ذاتی دارد، اما چون مستلزم یک ممتنع به ذاتی است امکان وقوعی ندارد، وقوعش امتناع دارد. پس هر ممکنی که ممتنع بالغیر باشد ذاتش ممکن است و وقوعش محال است، امتناع از ناحیه وقوع است، امکان از ناحیه ذات است. نگید چطور یک شی متصف می شود هم به امکان هم به امتناع، امکانش از یک جهت است، اتصافش به امتناع از جهت دیگری است. فلا محاله یکون و ممکنن به اعتبار غیر اعتبار علاقتهی مع الممتنع به ذات، از اون جهتی که ارتباط با ممتنع به ذات دارد ممکن نیست، از اون جهت ممتنع است، ممتنع بالغیر. پس از چه ناحیه امکان دارد؟ از ناحیه ذات خودش، صرف نظر از علاقه ای که با ممتنع به ذات دارد. این مطلبایی که درباره ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر میگیم عیناً مطلبی است که درباره واجب به ذات و واجب بالغیر میگیم. علا قیاس ما علمت فاستلزام شیء للواجب به ذات، اگر چیزی ممکن باشد چگونه گفتیم مستلزم یک واجب به ذاتی است؟ از اون جهتی که ممکن است مستلزمه؟ نه، از اون جهتی که میخواد وجود پیدا کند، و این وجود بدون وجوب نمیشود، از این جهت مستلزم یک میشه واجب بالغیر، پس مستلزم یک واجب به ذاتی است. اینجا هم که میگیم ممتنع بالغیر است، مستلزم یک ممتنع به ذاتی است. فانه لیس من جهت ماهیت هل امکانیه، وقتی میگیم ممکنات مستلزم یک واجب به ذاتی هستند، نه از جهت ماهیت امکانیشون، ماهیت امکانیشون که غیر از امکان اقتضا نداره، بلکه از جهت وجودی که مربوط میشود به واجب به ذات، بل من جهت وجوب وجود هل امکانی، اگر این ماهیت ممکن بخواهد وجود پیدا کند باید به وجوب برسد، این وجوب میشه بالغیر چون خودش نداره، پس از یک واجب به ذاتی آمده. و بالجمله فکما ان الاستلزام فی الوجود بین الشیئین لا بد له من علاقه علیت و معلولیت بین المتلازمین، وجود ممکن مستلزم وجود واجب بود. بین وجود ممکن و وجود واجب چی هست؟ ملازمه است. این مستلزم اوست. اگر وجود ممکن باشد حتما واجبی وجود خواهد داشت. این استلزام از کجا اومده بود؟ از ناحیه علیت. چون او علت وجود این است، پس این وجود معلولی اگر وجود پیدا کند مستلزم وجود علتشه. کما ان الاستلزام فی الوجود، بین دو شی وقتی دو تا وجود گفتیم مستلزم یکی مستلزم دیگری است، این از کجا ناشی میشد این استلزام؟ لا بد له من علاقت علیت و معلولیت بین المتلازمین، تلازم در وجود بین دو شی یا از باب این است که یکی علت دیگری است و یا هر دو معلول علت ثالثه ای هستند. پس به هر حال این استلزام ناشی از علاقه علیت است. حالا میایم سراغ استلزام در امتناع. گفتیم ممتنع بالغیرم مستلزم ممتنع بالذاتی است. این استلزام هم ناچار مبتنی بر علیت خواهد بود. بین مستلزم ممتنع بالذات و ممتنع بالغیرم نوعی علیت وجود خواهد داشت. فکذلک الاستلزام فی العدم، که عبارت باشد از امتناع. ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع بالذات است. اگر بین دو شی در عدم استلزام بود، یعنی عدم یکی مستلزم عدم دیگری بود، امتناع یکی مستلزم امتناع دیگری بود، لا ینفک عن تعلق ارتباطی بینهما، این عدم ها هم باید با هم یک رابطه علیت و معلولیتی داشته باشند. پس معلوم میشه که بین عدم هم میتوان رابطه علیت و تلازمی یا استلزامی فرض کرد. میتونیم بگیم یکی از ممتنعین مستلزم ممتنع دیگری است. در اینجا ما گفتیم ممتنع بالذات ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع بالذاته. اگر دو تا ممتنع بالذات فرض کنیم، آیا بین دو تا ممتنع بالذات چه رابطه ای خواهد بود؟ باز میگن عین رابطه ای است که بین دو تا واجب بالذات مفروض است. اگر دو تا واجب بالذات فرض میکردیم چه رابطه ای بینشون بود؟ امکان بالقیاس. یعنی نه این مستلزم او بود و نه اون مستلزم این بود. یعنی نفی علاقه لزومیه، نفی علیت و معلولیت. عیناً این مطلب در ممتنع عین بالذات هم هست. یعنی دو تا ممتنع بالذات هیچ وقت نمیتونند علت باشند برای همدیگه، یا هر دو معلول یک شیء سومی باشند. دو تا ممتنع بالذات بینشون امکان بالقیاس است، رابطه علیت و معلولیتی نیست. هیچ کدام از دیگری ناشی نمیشوند، هر دو هم از شیء سومی ناشی نمیشوند. ممتنع بالذات دیگه علت نمیخواد. چرا ممتنع است؟ ذاتش ممتنع است. اجتماع نقیض این ممتنع است، این دیگه علت نمیخواد، محال بودن این ذاتشی. کما ان الواجبین لو فرضنا، اگر فرض کنیم دوتا واجب را، میشه بینش تلازمی علاقه لزومیگهی در نظر گرفت؟ نه، علاقه لزومیگهی بین دوتا واجب نمیشه فرض کنن. نه این علت هست برای او، نه اون علت برای این، و نه هیچ کدام، و نه هر دو معلول علت ثالثه. کما این که اگر دو واجب را فرض کنیم لم یکونا متلازمین، علاقه لزومیه بینشون نبود، بل متصاحبین به حسب البخت و الاتفاق. اتفاقا علا فرض الوجود، که البته فرضش هم محاله، اتفاقا این دوتا با هم مصاحبت پیدا کرده بودن، ملازمه بینشون نبود، بین واجب بین مفروضه. ممتنع این به ذات هم گوین که هر دو ممتنعن به ذات، هیچ کدام نمیشه تحقق پیدا کنن، اما بینشون ملازمه ای نیست. نه اینکه چون اون یکی هست این ممتنع است، یا چون این ممتنع است اون یکی ممتنع است، اتفاقا حالا هر دو اینا ممتنع به ذاتن. پس بین دو ممتنع به ذات علاقه لزومیه نیست، نمیشه از احد الممتنعین به ذات پی به ممتنع دیگری برد. یعنی ما نمیتونیم دلیل بیاریم برای این که فلان شیئی ممتنع به ذات است به این که یه چیز دیگری ممتنع به ذات است، ربطی نداره بین اونا. بل در واجبین می شدن متصاحبین به حسب البخت و الاتفاق. در اینجا مرحوم حاجی سبزواری در اسفار حاشیه شیرینی دارن، میگن مصاحبت البخت و الاتفاق هنا به حسب الاتفاق. این کلمه بخت اینجا مناسب نبود، باید بگم به حسب الاتفاق. این بخت و اتفاق هم که اینجا با هم متصاحب شدن، این هم به حسب الاتفاق است. بله، واجبین مفروضین می شدن به حسب اتفاق متصاحب می شدن، بلا تلازمی بینشون نبود. در ممتنع عین بذات هم همینطوره. کذا التلازم الاصطلاحی، تلازمی که ناشی از علاقه لزومیه، علاقه علی و معلولی باشه، بین دو تا ممتنع بذات هم تحقق نداره. بل پس کجا تحقق داره علاقه لزومیه در ممتنعات؟ بین یک ممتنع به ذات و یک ممتنع بالغیری که معلول اون ممتنع به ذات است، اونم نه هر ممتنع بالغیری، ممتنع به ذاتی علت است برای امتناع بالغیری که این از اون ناشی شده باشه. یعنی اگر جوری بود که وجود پیدا میکرد، وجود اون از این ناشی میشد، حالا هم عدمش از این عدم ناشی میشه. بل تلازم بین ممتنع به ذات است و ممتنعی که بلغیر است، یعنی ناشی می شود از همین ممتنع به ذات، و هو و خود اون ممتنع بلغیر چه خواهد بود؟ ناچار ممکنه به ذات خواهد بود. پس بین یک ممکن به ذاتی و ممتنع بلغیری، ممتنع به ذاتی تلازم هست، اما نه از لحاظ امکانش بلکه از لحاظ امتناعش. یعنی ممکنی که معدوم است، عدمش مستند است به عدم ممتنع به ذاتی، نه از اون جهتی که ممکن است. و هو لا محاله ممکنون به ذات، خودش ممکنه، اما از جهت امکانش مستلزم ممتنع به ذات نیست بلکه از لحاظ امتناع بالغیرشه. و به هادا یفرق و یفترق، و اگر بود یا یفرق و شرطی و لزومی ان شرطی الاتفاقی. میدونید در منطق قضیه شرطیه را دو جور تقسیم می‌کنند، میگن قضیه شرطیه لزومیه داریم، قضیه شرطیه اتفاقیه. الان که بنده اینجا نشستم و شما هم اونجا، میتونیم بگیم اگر من اینجا نشستم شما هم اونجا نشسته اید، صادقم هست من اینجا نشستم شما هم نشستید. اما این اگر، این شرط و جزا با هم تلازمی ندارن. ممکن من اینجا باشم شما نباشید اینجا، ممکن شما اونجا باشید من نباشم، علاقه لزومیه بین این شرط و جزا نیست. ما اتفاقا حالا تصاحب پیدا کردن، میشه گفت اگر من اینجا نشستم شما هم اونجا نشسته. این جور قضایای شرطیه در برهان به درد نمیخوره. مثل اینکه میگیم ان کان فرعون جسمن کان صادقا مثلا فی دعوا جسمیته، این تلازم این بین این دوتا نیست، بین مقدم و تالی، بین شرط و جزا تلازمی نیست، این یک مصاحبت اتفاقی است. این به درد برهان نمیخوره. اونی که به درد میخوره اون مصاحبت لزومی است که بین دو شی علاقه تلازم باشد که ناشی میشه از علیت. فن الاول که شرط لزومی باشه، یحکم فیه به صدق التالی وضعا و رفعا على تقدیر صدق المقدم وضعا و رفعا، طبق همون قواعدی که در منطق برای صحت مقدم و تالی ذکر شده، که در یک جا به وضع مقدم تالی وضع می شود به رفعی ارتفع، در بعضی جاها به وضع تالی مقدم رفع می شود، به رفع تالی مقدم وضع می شود. ملازمه رابطه تلازم است، گاهی رابطه تعاند. طبق همون قواعدی که اونجا داریم که وضع و رفع مقدم و تالی بستگی به هم داره، این در کجاست؟ در اونجایی که علاقه لزومیه باشه بین شرط و جزا، بین مقدم و تالی. لعلاقت ذاتیت بینهما. و ثانی که شرط اتفاقی باشه، یحکم فیه کذالک من غیر علاقت لزومیت. بله میگیم اگر من اینجا هستم شما هم اونجا هستید، لکن من اینجا هستم شما هم اونجا هستید، قضیه صادقه، اما این علاقه لزومیه‌ای بینشون نیست. اینجور نیست که اگر یکیش نبود ما حکم بکنیم به نبود دیگری. وضع و رفعش به هم بستگی نداره، اتفاقا دوتا وضع با هم مصاحبت پیدا کردن. وضع مقدم که اگر من اینجا هستم با وضع تالی که شما همونجا هستید اتفاق مصاحبت اتفاقی داره، اما اینجور نیست که اگر حتما این یکی رفع شد اون یکی هم حتما رفع بشه، نه ملازمه ای نداره، بل به مجرد الموافات الاتفاقیه، اتفاقا اینها همدیگه را پیدا کردن، با هم مصاحبت یافتن. خب اینها مقدمه قرار داده مرحوم صدر المتعلهین برای یه مطلبی. ما از این بحث، اونی که محور این بحث را تشکیل میداد این بود که ممتنع بالغیر مستلزم ممتنع بالذات است و بین ممتنع بالغیر و ممتنع بالذات یک علاقه لزومیه است که اگر ممتنع بالذات ممتنع بود حتما اون یکی هم ممتنع خواهد شد و بالعکس. پس محور این بود که بین ممتنعین که یکیش به ذات هست و یکی بالغیر علاقه لزومیه فرض می شود. وقتی فرض شد از این رفع احدهما رفع دیگری لازم میاد. علاقه لزومیه است دیگه. پس می توانیم با علم به امتناع به ذات کشف کنیم امتناع بالغیر اون ماهیت ممتنع را، ممتنع بالغیر را، چون علاقه لزومیه داره دیگه. این مقدمه است برای اینکه ما می توانیم اینجور برهان بیاریم که یک ممتنع به ذاتی داریم و این مستلزم یک ممتنع بالغیری است، ممتنع چیزی است، پس اون هم ممتنع خواهد بود. معمولا در برای قیاس هایی که به صورت خلف یا به قول بعضی خلف خلفی اقامه میشه اینجوری است، اثبات میکنیم یک ممتنع به ذاتی و رابطه ای دارد با یک شیئی، میگیم پس اینم ممتنع است. مثلا در همین قضیه ای که اولویت رو میخواستیم بگیم کافی نیست، گفتیم اگر اولویت کافی باشد لازمش چیه؟ لازمش این است که عدم المعلول بی علت باشد. گفتیم وجود معلول اولویت پیدا کرد، این میشه علت برای وجودش. خب وقتی وجود پیدا کرد عدمش دیگه علت نداره، پس عدمش بی علت تحقق پیدا کرده، لازمش است که معلولی بی علت باشد و این محال است، پس این هم محال است. ما استدلال میکنیم برای محال بودن کفایت اولویت به این که تحقق عدم معلول بدون عدم علت محال است، فرض عدم معلول بدون فرض عدم علت محال است. اون ممتنع به ذات هست، این میشه ممتنع بالغیر. میتونیم اینجور استدلال کنیم. یک عده از به قول صدر المتعلهین جدلیین گفتن اینجور استدلال اصلا صحیح نیست، یعنی شما نمیتونید از راه امتناع چیزی امتناع چیزی دیگری را ثابت کنید به خاطر اینکه بین ممتنعات تلازم وجود ندارد. بنابراین اینجور استدلال ها همش غلط مغالطه هست. اونا میگن جواب این است که ما نگفتیم هر ممتنعی با ممتنع دیگری تلازم دارد، گفتیم دوتا ممتنع به ذات هیچ تلازمی ندارد، اما ممتنع بالغیری که علاقه لزومیه با یک ممتنع به ذاتی داشته باشد و معلول او باشد تلازم دارند. شما نمیتونید بگید چون بین ممتنعات تلازم نیست پس اینجور استدلال صحیح نیست. میگیم بعضی از ممتنعات تلازم دارن. کدوم هاست؟ ممتنع بالغیر نسبت به ممتنع به ذاتی که مربوط به خودش هست این تلازم داره. فما فشا عند عامة الجدلیین، اهل جدل یه چیزی شایع بینشون در اثناء مناظره و اون اینه که وقتی شما باشون بحث میکنید و فرض میکنید یه امر مستحیلی را، مثلا میگید که وجود معلول بدون علت محال است، این را مقدمه قرار میدید برای استدلالتون. منظورتون از این بیان این امر مستحیل اینه لیتوصل بهی الاستحالت امر من الامور، از این راه میخواد محال بودن یه چیز دیگه ای را اثبات کنید. بل بیان الخلفی اول استقامی، حالا خواه با بیان استقامی یعنی قیاس مستقیم بخواد بیان کنید یا با قیاس خلف بگید چون این محال است پس نقیزش ثابت است، یا نه همین محال بودنشو میخواد اثبات کنید دیگه نمیخواد اثبات تحقق نقیز بکنید. وقتی در بحثی کسی اینجور استدلال میکنه با این جدلیین، اونا میگند فما فشا ان یقال، این ان یقال تفسیر ما فشاست، اونا بهشون میگند که ان مفروضک مستحیلون، این فرضی که شما کردید که محال است، فجاز ان یستلزم نقیض مدعیت، اگر شما بخواهی از راه این محال محال دیگری را اثبات کنی پس باید قبول کنی که بین محالات تلازم وجود دارد. خب در همین مثالی که عرض کردیم ما میخواستیم بگیم اولویت کافی نیست برای تحقق معلول، اولویت نقیزش چیه؟ عدم اولویت. عدم اولویت کافی است برای تحقق معلول؟ نه، اینا محال هستی که اونا میگن شما چطور استدلال میکنید برای اینکه اولویت کافی نیست به یک ممتنع به ذاتی، میگید عدم المعلول بدون عدم العله محال است یا وجود المعلول بدون وجود علت محال است، اون به اون محال را دلیل میارید برای اینکه اولویت کافی نیست. خب دلیل بیارید برای اینکه عدم اولویت کافی نیست، اونم یه محالیست. شما کفایت اولویت را محال میدونید، تمسک میکنید به اینکه عدم المعلول بدون عدم علت نمیشه. خب عدم اولویت هم که محال است، عدم اولویت هم که محال کافی باشه، پس اونم بگید دلیل بیارید برای اینکه چون عدم العله بدون معلول نمیشه پس عدم اولویت هم کافی نیست. دارم که هیچ وقت اینجور استدلال نمی کنید. چرا اینجور استدلال نمی کنید؟ برای اینکه بین محالات تلازمی وجود نداره. پس استدلال کردن به یک محالی برای اثبات محال دیگری غلطه. میگن اون چیزا که شما فرض کردید این مستحیل، خیلی خوب گفتید عدم معلول بدون عدم علت محال است یا وجود معلول بی وجود علت محال است، این قبول. اگر بشه با این استدلال کنید شما برای مطلوبتون، برای نقیض مطلوبتون هم باید بتونید به همین استدلال کنید. گفتم مثالی که زدم، گفتم ما استدلال میکردیم برای اینکه اولویت کافی نیست، نقیضش اینه که البته نقیض قضیه نه، نقیض اولویت. عدم اولویت کافی است یا کافی نیست؟ عدم اولویت که به طریق اولا کافی نیست، میدونیم عدم اولویت کافی نیست برای تحقق معلول. محال است که عدم اولویت کافی باشه برای تحقق معلول. آیا برای این محال استدلال میکنید به این که عدم المعلول بدون عدم علت محال است؟ نه، ربطی نداره به هم. پس معلوم میشه که از محالی به محال دیگر نمیشه استدلال کرد، تلازم بین محالات نیست، اون استدلالتون هم غلطه، چون خواستید از یک محالی به محال دیگری پی ببرید، محال بودن چیز دیگری را ثابت کنید. این مطلبی است که جدلیین در اثناء مناظره به کار می‌بره. فجاز ان یستلزم، اون محال مفروضی که شما گفتید نقیض اونی رو که ادعا کردید که مستلزم این محال است. شما ادعا کردید که اگر اولویت کافی باشد مستلزم این است که معلول بی علت تحقق پیدا کند. حالا بیایید برای نقیضش اینجور استدلال کنید، بگید عدم اولویت اگر کافی باشد لازمش این است که معلول بی علت تحقق پیدا کند. واقعاً که هیچ وقت اینجور استدلالی نمی کنید، این استدلال باطله. لکون المحال قد یلزم منه محال آخر، شما که میگید از یک محالی محال دیگه لازم میاد، خب اینجور استدلال کنید، بگید از این محال اون محال لازم میاد و میدونید که این استدلال باطله، پس معلوم میشه که ملازمه بین محالات نیست و از احد المحالین نمیشه کشف کنن محال دیگری را. فما فشا مبتدا خبرش واضح الفساد، فان المحال لا يستلزم اي محال انكار، ما نگفتیم بین هر محالی با محال دیگر رابطه تلازم است، بل محالا اذا قدر وجودهما يكون بينهما تعلق سببي و مسببي، اون جور دو محالی که اگر بنا بود وجود پیدا کنند یکی معلول دیگری بود، حالا عدمش هم میگیم بینش ملازمه هست و از یکی کشف میکنیم عدم دیگری را، از امتناعش امتناع دیگری را.